بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای روانی از سیره که قائم شده به پوست گردو و پوست بادام و پشکل شتر و امثال اینا که اشخاص بیرون میریزن گفته هیچ وقتی وسیع وظیفه نداره برای اینکه اینا رو به حساب بیاره و جزء سلسش حساب کنه، اشخاص دیگر بخوان از اینا بیان بردارن تصرف کنن، مجازم به سیره قائمه، هیچ کسی رو منع نمی کنن که این پوست گردوها رو شما بر ندارید به دیگران و به سیره تمسک شده. بنابراین پس با اعراض سلب ملکیت شده جز مباحات اصلی و اشخاص دیگه میتونن تصرف کنن و وسیعی هم تکلیفی درباره این نداره. ایشون میفرمان که این استدلال محل مناقشه است برای خاطر این که ممکنه ما بگیم دائره وصایت مال اموالی است که مورد اعراض مالک واقع نشده، سلس تعیین که میکنه در دائره اون اموال خودش، اموالی که اعراض نکرده سلس تعیین میکنه، مورد اون انها خارج از سلس باشه. و دیگران تصرف کردنشان ممکنه ما بگیم که این ادله حرمت تصرف در ملک غیر از این دور تصرفات انصرافی داشته باشه، بلکه یا تخصیص خورده باشه، بلکه ممکنه بگیم انصراف داره، با سیره تخصیص خورده باشه یا دعوای انصراف. بعد می فرمان که اگر ما بگیم ادله حرمت ظلم و حرمت عدوان و غصب و امثالینا منصرف از این مورد، این گفتن ما قویتون جدن می فرمان کشونه. حالا ما عرض ما این است که واقعا آیا این کسی که سلس داره تعیین میکنه میگه سلس تمام اموال من در کجا مصرف بشه، آیا موردی را که اعراض کرده با فرض این که اگر شرعا بهش بگن که آقا این موارد مورد اعراض شما ملک شماست، شرع از ملکیت شما این رو بیرون نبرده، هنوز ملک شماست، باز وصیت میگه که نه من به این کار ندارم، بذار اینا بمونه در ملک ورثه؟ چون اگر وصیت مؤثر نباشه میشه ملک ورثه. آیا شخص موسی نسبت به اینها با فرض این که شرعا ملک خودشه باز هم کاری نداره به سورس، ارفاقی میخواد بکنه به ورثه، بگه خب یه قدری سهم ورثه بیشتر بشه؟ ما وجدانا میفهمیم نه، این اینجور نیست که بخواد بیشتر از سلس نصیب ورثه بشه. اگر نظری نسبت به این اموال نداشته باشه، چون اونا رو مال خودش حساب نکرده، اما با فرض این که مال خودش حساب کرده، این دیگه اینجور نیست بگی که نخیر همه سلس را نمیگم، سلس یک قسمت از مال خودم را میگه. این وجدانم اینجور نیست. بنای اغلا، بنای سیره متشربه این است که ملک نمیدونن، سلس اموالش را اون مصداق اموالش نمیدونه تا سلسش هم تسلیس باشه، یلا با فرض سلس هیچ وقت نمیخواد بگه سهم اموال، سهم منی که سلس شارع مقدس به من حق داده این مقدار کمتر از سلس بر میداریم و بقیهش میذاریم مال ورثه. این اینجوری نیست. و اون انصراف یا تخصیص خوردن ادله با حرمت تصرف در مال غیر، این انصرافش که یقیناً انصرافی در کار نیست. شخص تصرف در ملک غیر با اینکه راضی نیست، شخص معرض رضایت در تصرف دیگران را به فرض زوال ملکیت از خودش راضی است، ولی با فرض بقای ملکیت خودش این ممکنه راضی نباشه. که من مثالم عرض می کردم، این که ببینید اعراض گاهی ممکنه بکنه از یه چیزی برای خاطر اینکه متعلق زکات واقع نشه، اون سر سال و هول برسه و چه بسا بعد از اعراضم دوباره بخواد تملک بکنه که دیگه اشکال زکاتی اصلا بهش متعلق نشه. هیچ ملازمه نداره نفس به فرض رضایت در تصرف دیگران به فرض خروج از ملک راضی باشه، به اینکه با اینکه ملک خودم هست بازم راضی هستم. اگر راضی باشه که اصلا تخصیص نیست، هیچ مورد بحث عبارت از این است که راضی نیست، میگه من راضی نیستم تصرف کنم، از ملک خودشان خارج شده، رضایت هم نداره در تصرف کردن دیگران، اذنی نداره، معزون نیستن، تیبه نفس هم نداره. این بگیم که در شرع یکی از مستثنیات عبارت از این است که انسان ملکی که ملک شخصم هست واقعی است در ملک، معزالک متشرعه با این که ملک طرف میدانن معزالک میگن که طرف هم میگه من راضی نیستم در ملک من تصرف کنی، باز میگن که نخیر اینجا جایزه. یا متشرعه اگر تصرفات را جایز میدونن میگن ملک اونیست تا رضایت رو هم معتبر بشه. و بعد ایشون که بعدا میفرمان بلکه حرمت زور و حرمت اعان راست و حرمت عدوان عدله انصراف دار از این موارد مورد اعراض. این انصراف داره یعنی چه؟ انصراف مال چیزای لفظی است، بگیم این لفظ منصرف از یه چیزی، اما این یه حکمیست عقلی که عدوان ظلم جایز نیست. آیا ظلم عدلش به حسب حکم عقل کبرویان تخصیص خورده در این مورد؟ با اینکه ظلم هست و از آنکه این ظلم را اجازه میدن، عدوان هست، تعدیست، معزالش اجازه میدن، قویست، یه همچین که کبرا رو ما یه کبرای مزیدی بکنیم، چه چیزیست؟ یقیناً کبراش تزیقی نداره. بله، صغرامون نیست، چون ملک دیگری نیست، رضایتش هم معتبر نیست، چون ملکش نیست تا رضایت باشه. منع صغرا درسته، اونایی هستن که میگن اعراض موجب رفع ملکیت، خب صغرایی هم در کار نیست، ولی با داشتن صغرا و قبول کردن صغرا معذاری که بگیم یه کبرایی داریم، اون کبرا کبرای خاصیست، نمیگیره این موارد را. خب ما پذیرفتیم، گفتیم کبرا هم کبرویان یا ادله حرمت تصرف در ملک غیر، ادله لفظیش عقلیش، همه از اینا این جایی که مالک اعراض کرده نمیگیره. خب اما مالک اگر اعراض نکرده باشه چطور؟ اونی که میگیره. شما فرض این است که در مسئله موصی و وصیت شخص مرده، بعد اموال منتقل شده به ورثه‌اش، سلب ملکیت هم که از او نشده، مالک شده ورثه، ورثه که اعراض نکردن، خود مالک اولی اعراض کرده، اون وقتی که در ملک مالک اولی بود شما بگید میتونید تصرف بکنید، عقلا و نقلا هم هیچ اشکال نداره، ولی وقتی که ملک ملک اون نیست، منتقل شده فرض کنید به صغار، این به چه مجوزی شخص بگی در ملک صغار همیشه تصرف کرد؟ آن که ملکشه بگید در جای که اعرض عنه مالک، مگر این که خیلی بگیم اگر اعراض مالک اصلی شده باشه، مالک فرعی با آن که مالکه اینجا هم بگیم ادله عقلیه و نقلیه منصرفه، این دیگه هیچ نمیشه یه همچین ادعای کرد. بلاسته از این سیره و امثال اینا کشف میشه که نه، این ملکیت همینجوری که بنای عقلا هست، ایشون ادعای بنای عقلا کردن، متشرعه هم عمل متشرعه مطابق بنای عقلا جاری است، ردعی نشده. فرق بین سیره و بنای عقلا اینه، بنای عقلا قابل ردعه، حجیتش باید یه مقدمه دیگه زمینه بشه بگیم ردعی هم نشده از نای شارع، ولی اگر سیره متشرعه بشه حکم فعلی رو اثبات میکنه، نه تنها حکم اقتضایی اثبات میشه، یه حکمیست شرع هم روش امضا کرده. از پس این جوابی رو که ایشون از سیره خواستن بدن تمام است، اما اون جوابی رو که ایشون خواستن از الناس مسلطون بدن، فرمودن الناس مسلطون مراد از مالی رو که سلطنت میخواد اثبات کنه اونی که به حمل شایع ماله، یعنی خانه، فرض کنید لباس، سماور، فرش و چیزهای دیگه، پوست گردو، حقیر یا غیر حقیر، در اینها شخص الناس مسلطون اثبات سلطنت میکنه. مقتضای اثبات سلطنت در اون چیزی که معنون ملکیت، عنوان ملکیت روی او میاد و متعلق ملکیته که همین اشیاء خاصه که هست، نسبت به او اختیاردار شخص الناس مسلطون میگه همه جور هست، حتی میدونه نابودش کنه، اعدام کنه، موضوع از بین بره، ولی اما موضوع موجود را بخواد سلب اختیار از خودش بکنه، سلب سلطنت از خودش بکنه از موضوع موجود، این را دیگه دلالت نمی کنه. مقتضای اطلاق ادله سلطنت حتی عنوان را هم بگه که حق داره ازش ازاله کنه، عنوان ملکیت هم بخواد ازاله کنه، این دیگه دلالت نمی کنه. میگه آیا خداوند متعال که سلطنت مطلق داره بر تمام موجودات، خب سلطنت داره بر تمام موجودات، حتی اعدامش میتونه موجود و همه جور تصرفات تکوینی درباره موجودات خداوند قادر، سلطنت داره، اعدام هم میتونه بکنه، همه از اینا هست، ولی آیا مقتضای عموم سلطنت الهی عبارت از این است که میشه سلطنت خودش را هم نسبت به این اشیا، با بودن این اشیا سلطنت خودش را هم ازاله کنه، و الا بگیم این پس بنابراین قصوری در سلطنت الهی است، هیچ وقتی رو کسی نمیتونه این مطلب رو بگه. پس بنابراین شخص اون مال موجود ادله خارج اگر نبود، ادله سلطنت میگه الان شما این قالی رو شما بخواید آتشش هم بزنید اشکالی نداره، ادله خارج اگر نبود، اما سو مسلطون الانواره، ولی اما میتوانید سلب استیلا و سلب سلطنت بکنید از قالی موجود با وجود قالی، این رو میگن دیگه این اقتضا نمی کنه ادله سلطنت، این معنا رو که سلب عنوان هم بشه کرد از معنون و سلب سلطنت هم بشه کرد از اون شی متعلق سلطنت، اینو ایشون دارن. ما حالا عرض میکنیم که این که مثالی برای مسئله خداوند اینا زده و بعد میفرمایند که سلطنت بر سلطنت غیر از سلطنت بر متعلق سلطنت ایشون خلاصه تعبیر میکنن، بعضی چیزا با هم مخلوط شده. یه مرتبه این است که انسان سلطنت داره به قالی و قالیچه و امثال اینا، این یه مرحله از سلطنت. یه مرحله سلطنت عبارت از این است که عنوانی که به وسیله اون عنوان شخص سلطنت پیدا کرده بر این قالی، اون عنوان رو هم تحت اختیار شخص باشه که ازاله کنه، این هم یه مرحله دیگه است که من چرا در قالی اختیاردار بودن؟ چون مالک بودن. من قدرت پیدا کنم عنوان مالکیتی که منشأ سلطنت من راجع به این قالی شده، این رو از خود ازاله کنم. اینم یه مرحله است. مرحله ثالث عبارت از این است که نه، عنوان هم موجوده و به این معنون عنوان هم منطبقه. من میخوام سلطنتم را با بودن این عنوان از خودم بگیرم. این مرحله سلیم. اون مثالی که ایشون زدن سلطنت بر سلطنت، یه همچین اطلاقی ادله سلطنت نداره، حتی ازاله سلطنت را هم بگیره. اون مرحله سلومشه که عنوان موجود باشه، با بودن عنوان شخص بخواد سلطنت را از خودش سلب کنه. مثل خداوند، مردم تمام عباد الله هست. با وجود عباد الله که عنوان عبادیت عباد الله بودن به بشر منطبقه، خداوند سلب سلطنت از خودش بکنه با بودن عناوین مؤمن. این جوری باشه که حفظ عنوان، با حفظ عنوان بخواد سلطنت بشه. خب این مثالی رو که ایشون زدن راجع به خداوند از این قبیله. ولی ممثل عبارت از این است که با حفظ عنوان سلب سلطنت از شخص نیست، عنوان را زائل کردن. مثلا فرض کنید به رئیس کشوری یا ریاست جمهور یا رؤسای ادارات دیگر چیزای دیگه یه اختیاراتی قانون داده باشه. فرض کنید راجع به چیزهای افراد کشور یک نحوه ولایتی ادله داده باشه یا به چیز. یه مرتبه این است که عنوان را زائل میکنه، میگه به رعایای خودش شخص ولایت داره. خب این ممکنه که این شخص یه همچین ولایتی هم داشته باشه که رعیت را از رعیتی خودش بیرون کنه، ولی با حفظ این که الان رعیت خودش هست بخواد بگه من این اختیار خودم که حق دارم تصرف در مثلا ولایت داشته باشم به رعیت، این ولایت را از خودم سلب میکنم. این ممکنه حق مال قانون باشه، مال مجلس باشه، مال جاهای دیگه. اگر ذاتی نباشه، عرضی باشه، از جای دیگه آمده باشه، مقامات دیگر باید این را سلب و حذف کنن. خودش تحت اختیار خودش نیست. در مسئله ما نحن فی شما، مسئله این است که عنوان را ما میخواییم از شخص بگیریم. بگیریم شخص میتوانه عنوان مالکیتش را از خود سلب کنه. این نیامده بگه در این آن که من مالک هستم، من حق فروش نداشته باشم. بگه این بود شما تشبیه میکردید، میگو الناس مسلطون، یه همچین جمله رو اختیار نمیده. بگه من در این حال این که ملک منه، من نتوانم بفروشم، خودم میگم نتوانم بفروشم، با همین شرع هم امضا کرده باشه بگیم که نخیر نمیتونه بفروشه. این جه ها ما میخوایی نفس عنوان رو از معنون بگیری، نه با بودن عنوان سلطنت را از صاحب عنوان بخوایی بگیری. خود مرحوم ایروانی این مطلب را که قبول کرده که انسان اگر بخواد به دیگری منتقل بکنه، بهرن ملکیتی را که عنوان مالکیتی که به خود شخص منطبق بود به وسیله انتقال به دیگری سلب عنوان مالکیت شده، عنوان از این معنون سلب شده به وسیله نقل به دیگری. حالا ما میخواییم بگیم الناس مسلطون، میگه بر این که نخیر بدون نقل دیگری هم میتونی سلب بکنی. چه فرقی داره از نظر الناس مسلطون بین این که من عنوان شخص مالک، عنوان که منشأ ملکیت سلطنت شده بر ملک بالواسطه قدرت ازاله داشته باشه، ولی مستقیم به مطابقه نتونه. اگر قیاس مسئله خداوند اگر صحیح بود در این جهات، ما میگیم در مسئله حساب خداوند حتی بالواسطه هم نمیشه. خداوند میتونه سلطنت خودش به دیگری چیز کنه، از خود سلب کنه و به دیگری به وسیله انتقال به دیگری مسلوب سلطنت شده باشه. قیاس به خداوند نباید بشه. چرا؟ چون مسئله سلطنت خداوند سلطنت ذاتیه، سلطنت هایی که اصلا متعلقات سلطنت در جایی میاد از توسعه در موضوعاتی که امکان ذاتی داشته باشه. خداوند میگیم قادر به تمام اشیاء، این مقتضای قدرت واسع خداوند این نیست که اجتماع نویزه این هم متعلق قدرت واقع بشه. این معناش این است که یه شیء که ذاتاً صلاحیت وجود داره، ممکن الوجود هست، قدرت‌ها به حسب سعه‌ظهور محدوده. این یه کسی یه من چیز رو از زمین برمی‌داره، یکی دو من، یکی ده من، یکی یه خروار، یکی هزار خروار. خداوند دیگه در این جهت یه شیء محدود نیست. تمام آدم و مافیاها، تمام از اینا خداوند نابودم میتونه بکنه، بلند میتونه بکنه، چون این ذاتش درش امکان هست، امتناع ذاتی نداره. اگر کسی نتوانست، مال قصور فائله. خداوند دیگه در باب قدرت خداوند فائل قصوری در کار نیست. این مواردی که ما میبینیم خداوند صحیح نیست که ما بگیم سلب سلطنت از خودش بکنه، نقد سلطنت به دیگری هم صحیح نیست که از خود سلب بشه، اون یه چیز ذاتیست، امکان سلب نداره. ولی در ما نهنفی که خود شما قبول دارید بر این که نقل جایزه، چرا بین نقل و سلب مستقیم اشکال میکنید و بعدم قیاس میکنید مثل خداوند؟ خب نه، خود اناس مسلطون دلالت میکنه منتقل، اصلا معنای اناس مسلطون میخوام بپوشم به دیگری، همه میگن اینو، اینی که خرید و فروش از خود اناس، من مال خودم رو میخوام بپوشم به دیگری، خود اینام قبول داره، اینا این کار نمی کنه که من مال خودم رو میخوام بپوشم به دیگری، میخوام هبه کنم، جلوش نمیگیرم، مردم مال خود هر کار میخواد بکنه به دیگری. خواسته نیست، خود همینه، خود همین عرضه بذارم به خودش است. میگه خلاف عمومات سلطنته. ایشون میگه سلطنت های اعتباری رو قبول داره، میگه ولی این جور چیز رو هم بتوانه قیاس میکنه به خداوند. ما بالاتر از این ما میگیم خود همین هم قائل هستن، خود ایشون هم نمیتونه منکر بشه. شخص میتوانه عتق کنه عبد خودش رو، من میخوام آزاد کنم عبد خودم را، وقف میخواد بکنه که در وقف با اگه قائل به تحریر شدیم، انتقال به دیگری هم نیست، صرفا سلب ملکیت از خود شخصی. اگر شما بگید بر این که نخیر، شما به زید بگید آقا شما حق ندارید برای چیز کنید، این مالتون را وقفش کنید، این محدودیت سلطنت بوده. عرف اینا میگن خب پس معلوم میشه سلطنتی به این اموال مطلق نید، حق به وقف ندارید، بندتون نمیتونید آزاد کنید. اینا رو میگن برای اینکه شما خلاصه اطلاق سلطنت نداره. اطلاق سلطنت اقتضا میکنی که تمام اموری را که در اختیارش شخص هست، منتها به نظر ما میرستشون در محیط عرف اگر اینا عرضه بدارن، یعنی اون که در اختیارات عرف هست، این را شارع مثلا امضا کرده. حالا اگر عرف مساعد نباشه با اعراض، مشکل الناس مسلطون این را هم اثبات بکنید که با اعراض، ولی اگر بنای عقلا باشه، الناس مسلطون هم گرفتنش اشکالی نداره. الناس مسلطون و اصل اینی که ما میگیم الناس مسلطون دلالت نداره اینه، با حفظ عنوان با اینکه عنوان منطبقه، ملک ملک اوست، بگه من میخوام حق نداشته باشم در ملکم یه همچین تصرفاتی رو، این را الناس مسلطون دلالت نداره. اما بقیه از اینا ازاله عنوان باشه یا با بودن عنوان تصرفات دیگر باشه، این الناس مسلطون دیر میگید. خب بعد روایاتی که در مسئله هست، روایاتی که در مسئله هست، یکیش عبارت از اون کشتیست که غرق شده و اینجا غواص میره در میاره، در روایت هست این مال قائسه که این را ابن ادریس و عده دیگر استدلال کردن. آقای خویی میفرمایند که این اجنبیست از بحث اعراض و در فرض روایت اصلا فرض اعراض نشده، چون فرض اعراض متوقف به این است که اصلا آدم بدانه یه همچین مالی داره، چه بسا کسی توی کشتی اموالی را که داره اصلا متوجه نباشه یه همچین مالی هم داره، اصلا توجه نداشته باشه. چیو؟ بله اونم یا ما بدانه چنین مالی داره ولی نمیدانه که آیا توی کشتی بوده نبوده، جز غرق شده ها هست نه نه، نمیدونه، ممکن اینا را اصلا ندونه. معذالی که کله در روایت میگه که اگر قائسی آمد از چیز در آورد مالی نیست، فرض اعراض مالک نشده که مالک متوجه بوده و اعراض کرده و از اینا گفته دراره ملکی نیست. این از وجهش عبارت از چیه؟ وجهش عبارت از اینه، مالی را که عادتاً امید رسیدن دست مالک به اونیست، مالک دیگه مایوس شده، دل کرده، یا مایوس هم نشده، عادتاً نیست، اصلا متوجه نیست که تو دریا افتاده تا چیزم باشه، یه چیزی که عادتاً به دست شخص نمیرسه و غیر عادی است یه وقتی هرچی چیزی باشه، این شارع مقدس میگه اگر کسی زحمتی کشیده او رو مثلا تملک چیز کرده، حیازت کرده، او میشه ملک. و همون جایی رو که کسی زحمت نکشیده دریا خودش پرتاب کرده بیرون، در خود روایت هست که گفته که اون شخص مالک اصلی مالک اوست، دیگران حق ندارن این وردارن، ولی یه چیزی که در خلاف عادی بود، دیگری آمده زحمتی کشیده او رو، در خلاف متعارف آمده او رو چیز کرده، شارع حکم کرده به او. این تقریبا حکم طالف داره، طالف عرفی حساب یه چیزی که رفت تا ته دریا، طالف عرفیست و سلب ملکیت کرده شده اون وقت. اما یه چیزی که هنوز اونجور نیست که جز اومد به دریا پرتابش میکنه بیرون، اون هنوز تلف عرفی حساب نیست. به خلاف نه، اینا میگن احراز غرق، نه اینا میگن لزوم هم نداره، آقای خویی فرمایشش اینه، اصلا توجه هم نداره تو دریا افتاده تا احراز غرقی بکنی، هیچ متوجه هم نیست که چنین مالی داره. نه، خود اصلی مالی را که عادتا دست دست به اون نیست، این سلب ملکیت ازش میشه عرفن و اشخاص دیگه اگر بخوان گران حیازت کنن صحیحه. نظیرش عبارت از اینه، میگه که اگر در بیابانی مثلا یه حیوانی پیدا شد، جای مثلا خطرم هست، یه بیابان همچین مأمن نیست، گرگ هست، چیزای مختلف هست، سبا هست، امثال اینا، یه چیزی اگه پیدا شد، اگر کسی رفت این حیوان را تصاحب کرد، ملک خودشه. اون جهان چون معرض تلف بوده مثل چیز، طالب حساب نیست، مثل ته دریا غرق شده باشه و رفته بشه ته دریا، ولی معرض تلفه که معرض این است که سبایی پیدا بشن اینو بکشن. در معرض تلف هم اگر کسی زحمتی کشیده او رو تصاحب کرده با یه جوری آورده، ملک طرف میشه. و اینا به منافع این که چون احراز کرده و شخص گفته که من دیگه نمیخوام، سلب ملکیت ازش کردم، نه اینجور نیست. در توی دریا هم افتاده باشه، یا مثلا عبد فرار کرده دیگه معیوسه، یه کسی دیگه بعد پیدا میکنه، اگر عادتا امکان وصول به این نبوده برای اشخاص، یه کسی برخلاف عادی و چیز غیر متعارف رفته این رو پیدا کرده و چیز کرده، اون جهان بدون این که شخص سلب ملکیت کرده باشه، و شاید هم اگر بعد ببینه دیگری عقد خودش را گرفت ناراحت بشه، یا تو دریا الان یک کسی چیزی که افتاده بود دیگری قواس در آورد، اوقاتش هم طرف بشه، سلب ملکیت هم نکرده، گفته دیگه من در عالم اعتبار ملکیت را از خودم زائل کردم. ولی با اینکه سلب ملکیت نکرده، شارع مقدس در مواردی رو که حکم طلب یا طلب را داره، در معرض طلب یا طلب هست و طرفی زحمتی کشیده ای را تملک کرده، این را مالک حساب کرده، اون میخواد اعراض کرده باشه، میخواد اعراض نکرده باشه. این روایت بهش اینجوری جواب میده.
ممکنه وجهش این باشه، ولی حالا چون کلی میگی هر چیزی که امکان وصولش به مالکیت نیست، آسه به قبض کرده دیگه معیوس هم هست. من برم بذارم تو قاسب.
نه خود قاسب را، خود قاسب هم اگه انداخته باشه تو دریا، اون نمیتونه چیز کنه. حساب قاسب ممکنه فرق کنه با نه شخص قاسب در چیزای دیگه ایره این اینجور نیست، این نمیتوانه ولی مباح هم باشه ولی دیگران مباحه، ولی اون مباح نیست، این نمیتونه همه بود درست اون رو نه برای مالک کار برای دیگران هم نباشه، مالک تنها میزان نیست، ولی برای دیگران هست، متعارفه، خب این نیست، دیگران دستشون میرسه. بحث این است که برای نوع مردم که حسب نوع امکان وصول نیست. حالا یک تصادفی پرنده رفته نمیدم چی پیدا کنه، حالا یه دفعه تصادفا این کسی گرفته، حالا یه چیزی که مالک به امکان وصول نداره، اما برای دیگران که هست. اون نه شارع این جهان اصل نمیشه، یه روایات راجع به این مسائل. البته آقای خویی این مطلب که فرمودن روایت توش نخوابیده اعراض مالک، این ممکنه که بعضی از جهاتی رو که ایشون تعبیر میکنن، شاید مالک اصلا نمیدونه یه همچین ملکی داره، نمیدونه برای اینکه غرق شده جزء مغرقین اینه، همسال اینا رو نمیدونه تا مفهوم اعراض سن بکنه. و روایت در غیر فرض اعراض هم حکم میکنه به ملکیت اون قائس. این فرمایشیشون با خود روایت، لحن روایت جور در نمیاد. در روایت تعبیر میکنه و ترکه صاحبه، و ترکه صاحبه این معناش این است که آقایون گفتن اعراض کرده، ول کرده دیگه، میگه حالا افتاده. راهی اعراض نکرده شخص، من قواس میبینه، این میبینه یا منتظره برای این است که یک موجی بیاد، بلکه دوباره اینو بریزه بندازه بیرون، کسی قواسی پیدا بشه بره اینو دراره، اینا نه. ولی یه مرتبه ترکه صاحبه، این ترکه صاحبه را حکم کردن، گفتن که این مراد اعراضه. و این که حال خواهی میفرماید ممکن اصلا متوجه نباشه که جز املاکشه، جز مغرقینه، این خلاف فرض روایته. منتها این اجازه بدید تا من عرضم تمام بشه. آقای خویی پس ایشون میفرمان ممکن اصلا متوجه نشده باشه و نمیدونه یعنی چیزی جز مغرقینه است، یا نمیدونه یعنی چیزی ملکی داره، این با ترک و صاحبه جور در نمیاد. ولی اشکالی که هست عبارت از این است که صاحبش که ول میکنه میگه دیگه دست و پای نمیکنه برای چیز، گاهی از باب یأسه. خب میبینه پولی که نداره پول غواص بده، یا غواصی پیدا نمیشه که بره دراره یه چیز خرجی بیشتری میخواد یا چه جوره، خودش هم که نمیتونه بره چیز کنه و به حسب عادت هم که خب موج دریا اینا نیست، ته دریا رفته، گلش میکنه ترک و صاحب و دیگه قطع امید میکنه ازش. این قطع امید کردن اهم از این است که اعتباراً سلب ملکیت کرده باشه، بگه این از ملک من خارج، در نتیجه هر کس برداشته برداشته. نه، این اینجوری نیست. ترکه اون یعنی معیوس شده در مقابله، این صورت که یأسی نداره و هنوز میخواد یه دست و پای بلکه یک هایی بکنه و رو این اموال غرق شده شو یه جوری نجات پیدا بکنه امثال اینا در مقابله. این پس اهم از اعراض مصطلح ماست. البته اون بعضی از صور اعراض را که ما میگفتیم که اونم داخل اعراضه، اونم میگیره که نه سلب ملکیت کرده نه ابقاء ملکیت کرده و اینا میگیره، و بلکه یه صورتی را که هنوز ملک خودش حساب کرده و به جوری که اگر کسی بخواد او رو برداره ناراحت میشه، مال من رو الان داره تصرف میکنه برمیداره، ناراحت میشه و مثل عبد کسی رو اگر فرار کرده باشه چجور، حالا یه کسی امیدم نبود ولی یه کسی حالا گرفت و عبد رو شروع کرد تملک، ناراحت میشه. این سلب ملکیت از عبد نکرد و آزادش عطف تو که نگفته بود، دسترسی نداشت. خلاصه بعضی از صور غیر اعراض را شامل میشه، و بلکه من خیال میکنم اکثر مواردی که تو دریا میفته اعراض به نحو سلب ملکیت اعتباری در اکثر موارد نیست. بگن اسقط الملکیه یا لفظن یا قلبن یه همچی چیزی رو اشخاص داشته باشن، نوعا اینجور نیست، چون معیوسا تکوینا ازش منتفع نمیشن. همون مطلبه. حالا اینا کسی بگه که این چیز نیست، اگر حالا تصادفاً یه جوری شدیم غواص آمد و گذاشت کنار، اون خب میگه خب زیره خب کسی رو در برده بود و غواص هم رفت گذاشت کنار، یا حالا یا اونم اعراض کرد، این که الان چیز میکنه میگه ملک خودم رو در میداره، ملک خودش نه به ملک جدید، میگه ملک خودم دوباره دستم آمده، بقاء ملک سابق میدونه سلبمی در اینجور مورد. اعراض اونجوری نیست. اونایی که خلاصه از باب قطع امید کردن انسان دیگه دست نمیزنه و بعد یه دفعه گیرش میاد، اونا هیچ کدومش اعراض نیست و موجب سلب ملکیت نیست. اگر موجب سلب ملکیت باشه، غیر از اون موردی که آقایون میگن که عبارت از این است که انشاء سلب ملکیت شده، اون موردی که نه انشاء ملکیت کرده باشه نه ابقاء کرده باشه ولی دیگه منتفع اختیاراً منتفع نمیشه، اختیاراً منتفع نمیشه، نه از باب ناچاری منتفع نمیشه، اونا هم صادق برای اعراض به نظر ما اونا شامله. ولی یه روایت داره در موضوع خودش میکنه ولی اعراض نیست، نه هیچ ملازمه نداره، نه در ملک خودش که اگر شخص هست ممکنه که هیچ ملازمه نداره، زحمتی کشیده اونم معیوس بوده که در خود فرض چیزی اگر اعراض سلب ملکیت بکنه، بله در همین جا که تو دریا افتاده سلب ملکیت بکنه، بله این که حرفی نداری، ولی دخالت نداره، بود و نبودش کل عدم سلب ملکیت نبود بود، باید ارتباط به سلب ملکیت داشته باشه. تو دریا نیفتاده، الان من انداختم توی کوچه سلب ملکیت کردم، یک کسی بیامد ورده. این ملازمه نداره حکم مسئله استفاده کنید.